مقام اول بود که تفسیر موافقت التزامیه باشد. ما هو المراد من الموافقت الالتزامیه؟ عرض کردیم در تفسیر از موافقت التزامیه سه نظر است. بعضی ها موافقت التزامیه را فرمودن اعتراف قلبی که به اختیار مکلف نیست، از بله صفات نفس، اگر مبادیش موجود شد، مثلا علم پیدا کرد به خداوند جل و علا، خب اعتراف میکنه به وجود خدا. علم پیدا کرد به رحیمیتش، اعتراف میکنه به رحیمیت. به اختیار مکلف نیست این اعتراف قلبی، تابع مبادی خودش هست. مبادی حاصل بشود، حاصل میشود، نشود، حاصل نمیشود. سن بحث از این که واجب و موافقت التزامیه بحث بی اساسیه. یه نظر بود. یه نظر نقطه مقابل که اعتراف قلبی جزو همون ایمان از ارکان ایمان است. اعتراف قلبی یعنی تصدیق به ما جاء به نبی. و اگر شما اعتراف قلبی نکنی این ایمانتون در تمام نشده. پس وجوبش از مسلمات هست. نقطه مقابل اون نظر اول معلومه که اعتراف واجب است به ما جاء به النبی. اینم دو نظر که گفتیم بیانش کردیم. نظر سوم معلوم شد دیگه که بینابینه، نظر مشهوره. همین هایی که بحث کردن آیا موافقت التزامیه واجب است یا واجب نیست، نظر سوم موافقت التزامیه عبارت است از تسلیم قلبی، خشوع قلبی در مقابل فرمان مولا، زیادتن از تسلیم عملی. تسلیم عملی واجبه و کل شک نداریم، اطیع الله و اطیع الرسول. تسلیم قلبی، قلبش بپذیرد این مطلب را و هن و هنی نداشته باشه، نقی نداشته باشه، بله تسلیم قلبی باشه نسبت به حکمت خداوند تبارک و تعالی. ای کاش جور نبود. ما قبول داریم پیغمبر فرموده، ما تصدیق میکنیم، هم تصدیق میکنیم در قلبمون پیغمبر را. تصدیق قلبی داریم، ما فرموده پیغمبر، در قلبمون اعتقاد داریم پیغمبر فرموده، ربطی به ایمان ندارم. تصدیق قلبی داریم، تصدیق لسانی داریم، تصدیق عملی عملم میکنیم، ولی باز هم تسلیم قلبی نداریم. خشوع دیدید در بعضی عبارات کلمه خشوع و خضوع را آورده، اون خضوع قلبی که بله مرتبه عالیه از ایمانه، او را ما نداریم. تو ذهن من هست ای کاش که جور نبودی قانون را خداوند جعل نمی کرد. حالا جعل کرده دیگه من قبول دارم دیگه، زور را مثلا عیبی نداره، ما قبول می کنم. ولی اون بشاشیت قلبی که حالا این از باب که بله نقطه مقابل زنها اون خضوع و خشوع قلبی تعدد زوجات را ندارن، ولی مردها نقطه مقابل میگن عجب قانون خوبیه، اون خشوع و خضوع را دارن. یعرف الاشیاء بازدادها، بله همونی که در مردها هست راجع به این قانون موافقت التزامیه، همون در زنها نیست. همین موافقت این موافقت التزامیه نداره، موافقت التزامیه داره. این به امر امر اختیاری هم هست، غالبا میشه آدم تأمل کنه، تفکر کنه، مطالعه کنه، بشنوه، بالاخره همون زن پیدا بکنه این اعتقاد را. از این برم ممکنه یه مردی چی میگن فیمینیست چی میگن خیالی تو رفتار زنهای عقلش از دست داده، بله بس سرش خوندن، میگن نه این قانون ظالمانه است، در قلبش، در قلبش، نه نه بگه ها بگه، نه در قلبش میگه این قانون خوب نیست. ممکنه در مردی هم نامرد بشه اینجور مثلا موافقت التزامیه نمیشه، ولی غالبا این مثال خوبیه، غالبا مردها نسبت به این قانون، قانون مطلق حجب قانونی خشوع داره، ولی نقطه مقابل زنها خشوع نداره. اینه که موافقت التزامیه خشوع القلب در مقاهی هیچ منافاتی نداره، کسی که نداره ایمانم داره، میگن خداوند فرموده، میگه سلام نو، خداوند فرموده، در قرآنش فرموده، پیغمبرش فرموده، ما هیچ نمیگیم دیگه، در مقابل فرمایش خدا تسلیم محضیم، ولی به دلم نمینشینه این قانون، این موافقت التزامیه نداره، قلبش این رو نپذیرفته. هستن انسان های دیگه، بله در زن و مرد های جور است که در قلبم جا نگرفته، اعتراف داره شوهرشه یا اون اعتراف داره زنشه، بله زندگی هم میکنه، احکام زناشویی و همه اینا هست، ولی در قلبش جا نگرفته. شبیه اونها موافقت التزامیه یک امریه که در قلب جا میگیره و غالبا به اختیار انسان هاست، و بحث در اینه که آیا واجب است یا واجب نیست. مطلبی که راجع به موافقت التزامیه باقی مونده اینه که اگر کسی مخالفت التزامیه بکند، موافقت التزامیه نکند، آیا در موارد تعبدیات ضرری به عبادتش میزنه یا نمیزنه. توسلیات خوب امرش به مجرد اتیان ساقط میشه، اما در تعبدیات نه. زکات را خداوند واجب فرموده، خمس را واجب فرموده، این در ذهنش هن و هن داره، چرا خداوند خمس را واجب کرده، همه زحمت ها رو ما میکشیم باز بیاییم یه پنجوش بدیم مثلا ما بخورم. در ذهنش موافقت التزامیه نداره، میپرداز خمس را، ولی بله اون دلش نیست و در اون جانش این قرار نگرفته. آیا این مضر به قصد غربت هست یا نه؟ ظاهر شیخ انصاری اینه که مضر به قصد غربت هست، ظاهر کلمات شیخ اصفهانی همینجور به ذهن میزنه که این مضر به قصد غربت هست. کسی که موافقت التزامیه نداره این فعلش قربی نیست، ولیکن در ذهن ما اینه که نه اینم منافاتی با قصد غربت نداره. خیلی از کسانی خمس میدن موافقت التزامیه ندارن، ولی قصدش هم قصد غربیه، عیبی نداره، خوشش نمیاد از این قانون، میگه ای کاش، درونش میگه ای کاش این قانون نبود، من خوشحالترم از ضد این قانون، ولی حالا که خدایا فرموده ای به خاطر امتثال امر تو خمس میده. اگر قربیت بیشتر نباشد کمتر نیست از اون که بله التزام قلبی هم داره. برای قصد و قربت کافیست فعل صادر بشود، داعیش خدا باشد، خصوصا عقوبت خدا اگر باشه خیلی اتفاق می افتد. اصلا میگه من قانون خوشم نمیاد ولی از عقاب خدا می ترسم خمس می دم، قربی دیگه، منافاتی ندارد ترک موافقت التزامیه معلوم شیخ انصاری اونا آدمان خیلی لطیف و ذهنی بودند و خیلی مقدس و پاک و از کلماتش پیداست موارد عدیده‌ای. بله اونا اجور فکر میکردن که نمیشه دیگه ای با قرب عبد به مولا نمیسازه، قانونش در دل قبول نداری و میگه قرب بدن الله. جواب اینه نه، درسته حالا ممکنه اون مراتب بالای ایمان اینجا نباشه، مراتب قرب اونجوری که شما داری نباشه، ولی منافق با قصد قربت نداره. آره همین در مرحله بعد همین صحبت میکنیم، مقام ثانی بحث میکنیم. با ترک موافقت التزامیه، ترکش مضر به قصد غربت نیست، خصوصا اگر قصد غربت میدونید دیگه چند نحوه دیگه میاریم چون خدا را اهل دیده ایم، خیلی بالایه، میاریم به خاطر که از عذابش میترسیم. غالب الناس اینجوری هم خوفن للعقوبه، یکی هم شوقن للجنه، عده هم که عبادت تجار اونم شوقن للجنه. سیری از مردم همینجور خوفن میارن، خوفن عمل رو قربی میکنه دیگه. فلاسفه یه میگن اینا باطله، اونا باطل خودشون میگن، اینا زبانهاشون فرق میکنه، اونا میگن باطله، باطلی که خودشون میگن، باطل فقهی نیست، یعنی موافق معمولون به بله؟ نه بابا کی گفته، اصلا قصدم نه بابا اصلا به قصد امر، یعنی به قصد این که به قصد امر، یعنی به قصد این که از مخالفت امرش میترسم. امر که قصد من میتونم قصد بکنم، اصلا معنی قصد امرم همینه، قصد بکنم امتثال امر را یا قصد بکنم که از مخالفت امر خارج بشم، به مخالفت امر نیفتم. اونم به همی برگشت میکنه، ویلا امر کار مولای قصد او معنا نداره. آره چون او فرموده، چون او دوست داره. این همینجوره، کسی که موافقت التزامیه را ترک کند به قصد قربتش ضرری وارد نمی کند. باز میشه فعل از او بیا به داعی قربی، ای به داعی امتثال امر خدا، به داعی که اگر امر نبود هیچ وقت امتثال نمی کرد، به داعی این که به عقاب خدا مبتلا نشود و به ها کذا. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در مقام اول که موافقت التزامیه یعنی چه. ما خود ما از اون ثابت کفایه می خوندیم و چی بود این برای ما یک بله گیری داشت، موافقت التزامیه چیه، حقیقتش چیست. ملاحظه بفرمایید، بحث لطیف و خوبی بود. مقام ثانی اینه که آیا موافقت التزامیه به همین معنای گفتیم واجبه یا واجب نیست، واجب از عقلا یا واجب از شرعا. مرحوم آخون فرموده که موافقت التزامیه نه واجب از عقلا و نه واجب از شرعا. اما از ناحیه عقل واجب نیست، کسانی که توهم کردن موافقت التزامیه واجب است عقلا، داخل کردن این رو در شکر منعم، گفتن شکر منعم واجب است عقلا. دیگه از مسلمات کلیات ابوالبقای موافقت التزامی هم از مصادیق شکر منعمه دیگه، خضوع قلبی در مقابل قانون، تسلیم در محض در مقابل قانون، پذیرش قلبی، اینم از مصادیق شکر منعمه، پس اینم واجبه. صغرا کبرا جواب دادن که نه، ما قبول داریم شکر منعم واجب است، اما حتی به این مرحلهش که تسلیم قلبی باشن، شکر منعم در مقام عمل واجبه، عیبی نداره. عملا نباید مخالفت بکنیم، باید اوامر خدا را امتثال بکنیم. واجب است اطاعت امتثال خداوند و نواهی خداوند من باب شکر المنعم. اینجا در مقام عمل را قبول داریم، اما در مقام قلبم عقل میگوید که اینم واجب است، نه، بهتره، خوبه، مرتبه بالایی از شکره. و اما واجب هست، نه، ما دلیلی نداریم. شکر منعم عملا واجب است، عیبی نداره. اما شکر منعم قلبا، اینم یک نوع شکری است، اینو نمیشه صغرا را منکر شد. اما به این مرتبه از شکرم واجب است، نه، عقل بیش از عمل را معلوم است واجب بدانه. بلکه عقل میگوید این مرتبه از شکر که مرتبه عالیه از شکر است واجب نیست. شاهدش، اگر کسی عصیان کرد امر مولا را، عقل نمیگه دو تا عقاب داری، یکی مخالفت عملیه، یکی مخالفت انتظامیه. هیچ وقت عقل اینو نمیگه. عقل لا یحکم الا به یک استحقاق عقاب عند العصیان و هازا شاهدون، که مخالفت التزامیه عقوبت نداره، موافقت التزامیه وجوب نداره. وجوب اینجا معنی همینه دیگه، وجوب عقلی، یعنی اگر ترک کنی عقاب داری. نه، موافقت التزامیه حاصل الکلام، موافقت التزامیه گرچه مرتبه بالایی از شکره، ولی شکر منعم واجب است اینجا رو نمیگیره. اون شکر منعم عملیه. شاهد چمینه که مرحوم آخوند فرموده که لا یتعدد العقاب، شدت عقاب شد، نه، یه عقاب نیست، ثوابش زیاد میشه. بله، کسی که عمل را میارم موافقت التزامیم داره، مثلا این اجرش بیشتره. و اما نه، عقاب بازم بفرمایید کسی که مخالفت التزامیه داره انحطاطش بیشتره، اما عقابش بیشتره، نه، دوتا بد آدمیه، عیبی نداره. کسی که اینا که اطاعت به حساب اینا که عصیان میکنن دو قسمن دیگه، بعضی عصیان قلبی هم میکنن، نه، قانون چیه، اصلا قبول ندارم، در قلبش خاضع نیست، عصیانم میکنن. یک عده هستن نه، میگن که خیلی قانون خوبیه، ولی قلب علیش، استحوذ علیش شیطان، خدای چیکار کنیم دیگه، دیگه نمیتونیم، اجازه بدید حالا یک بار مخالفت کنیم بعد توبه میکنیم. التزام قلبی دارن ولی مخالفت عملی میکنن. نه نه، یه این با اون یه عقاب بیشتر نداره، ولی اون یه انحطاط بیشتری داره که نه نه، استحقاق اون عقاب، استحقاق این نداره. شما که استحقاق مثلا انحطاط داره، اما دو تا عقابش میکنن یا یه عقاب بیشتری میکنن، نه، دو تا، یعنی عقاب بیشترش میکنن این رو. بابا یه شراب خورد و نه، عقل، یعنی مثلا عقابش اکید بشود، نه، به حیثی که اگر تنها اونم بود یه عقاب شد، نه، عقل نمیگه، یه عقاب بیشتر نداره. عقاب در عصیان مولا عقل میبینه، عصیان عملی و قلب کار نداره. خب، و اما از نظر شرعی، شرعن ما دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. لا از نایه خطابات اولیه و لا هم از خطابات ثانویه. اما خطابات اولیه، خطابات اولیه امر به خود فعل، اقیم الصلاة، امر به فعل ظهور داره در طلب الفعل، موافقت التزامیش واجبه ای از خطاب استفاده نمیشه. الامر به شیء و نهی عن شیء ظاهر فی البعث الى ذلک الشیء او الزجر عن ذلک الشیء، اما موافقت الالتزامیه ای از خطاب استفاده نمیشه. یه بیان آخری میخواد، مأونه زایده میخواد. قایت ظهور خطابات در طلب شیء، شیء فعل، فعل خارجی، اما التزامش یعنی از خطابات استفاده نمیشه. خطابات ثانویه آیه آمده باشه، روایتی آمده باشه، ایها الناس التزموا، التزموا به احکام شرعیه التزاما قلبیه، اینجور چیزی هم نداریم. خطابات اولیه داریم، اقتضا ندارن. خطابات ثانویه که در خصوص التزام برسد، اگر بودن اقتضا داشتن، ولی نیستن، نداریم ما. هیچ آیه را پیدا نکردیم، هیچ روایت را پیدا نکردیم. بله در ادعیه هست، تسلیمن لامر که خوب، اینا در مقام ابراز ارادت به خداوند تبارک و تعالی، لا شک در این که موافقت التزامیه یه مرتبه کاملیه، یه مرتبه عالیه‌ایه. کسی که دارد از فیوزات بیشتری، امر قلائی دیگه، از فیوزات بیشتری برخورداره. تسلیم محض از مقامات، نه از واجبات، از مقامات. خوش به حال اونایی که بله این تسلیم محض پروردگار هستند، هیچ نق و نقی در راجبه هر چی که بارها عرض کردیم، هر چی که تعبد پیچیده تر می شود، تسلیم اونها محکمتر و بیشتر میشه. که نفهم کمال بندگی در اطاعت، تسلیم امری که نمیفهمم، او خیلی لذت بخشه که نفهمی بفهمی که روزه خواستی دارد. اونا تو ذهن آدم میاد یه خورده مثلا، اما نفهمی که چیه، چی به چی. بابا میگه سنگ بزن بیم دیگه، چه میدونیم برای چی میگه سنگ بزن. این بندگی بیشتریه. اونا مراتبه، اونا مقاماته، فقه کاری به مقامات نداره. تکالیف رو بحث می کنه، استنباط احکام شرعیه، الموافقت الالتزامیه حسنتون جدن و از مراتب کمال هر انسانیه، خوب در ادعیه ترغیب شده به این جهت. اما واجب باشه، ترکش عقاب داشته باشه، نه از عقل و نه از نقل ما دلیلی برش نداریم. هازا تمام الکلام در مرحله اول بحث که آیا موافقت التزامیه واجب است یا نه، که در دو بخش بحث کردیم، دو مقام، موضوع و محمول. خلافش یعنی ما نه، اونم ما آیه و روایت مگه تازه نازل بشه و ایها الناس موافقت التزامیه. بله کسی نگفته مثلا از فقها نفرموده، یا مثلا اینا منبهات بعیده بگیم. این خیلی از مردم نسبت به بعض قوانین هندوهم داره، بعیده بگیم اینا مثلا مرتکب حرام دارن میشن، یه واجبی دارن ترک میکنن، یه خورده استبعاد داره. ولی یه دلیل واضحی داشته باشیم که موافقت التزامیه واجب نیست، نه ما اینجور دلیلی نداریم. قایت الامر اینه که اگر شک کردید که موافقت التزامیه واجبه یا نه، نوبت به اصل عملی میرسه. رفع مالای علمو مقتضای حدیث رفع اینه که ظاهرا موافقت التزامیه وجود نداره، قایتش رفع وجوده در مقام ظاهر. حالا اینا اگر کسی گناه اگر یه حرف کسی گفته بیاد خب اطلاق مقامی نه جای اطلاق مقامی نیست میرم بعد حرفی نیست ولی جواب ایشون بفرمه مثل قصد الوجه باشه مثل قصد تمیز باشه که مردم غافلن ازش چون غافلن اگر واجب باشه باید بگوید شریعت و چون نفرموده پس واجب نیستن بگه موافقت التزامی هم مما یکفل عنه العامه و اگر واجب بود شریعت بیانی می آورد انصاف شده که موافقت التزامی بیشتر مثل قصد الامره که توی ارتکاز خلجان داره مما یکفل نیست مما یکفل تو ذهن انسان ها همینه که عبید نسبت به موالیشون باید نه باید تکلیفی سقا باید ولو اخلاقی با تسلیم محض باشه بله شاید مثلا شارع مقدس گفته عقل همینا همی باید را ما داریم ادعا میکنیم که عقلا باید نمیگه شاید عقل باید میگه مثل که گفتن نه اینا شاید ما ذهن ما خرابه و لعمون مردم در ذهنشون همیه که باید هست بایدی که عقاب داره چه فرمونید؟ ایه ما اخص من باب تسلیم و سعه که اولا اونا که روایت اونا که سند نداره اولا ثانیه عیبی نداره از تسلیم عملی اونجا یعنی نه که تسلیم قلبی از بابی که بله میخوایم عمل بکنیم عیبی نداره من باب تسلیم تسلیم و مولا هستیم در مقام عمل اونا منوز قلب رو بیان خب بگذاریم اونا دلیل نمیشه برای این مسئله بگذاریم بعد بحث مهم اینه اینش خیلی مهم نبود اونا تجریه دیگه نیت معصیت تجریه دیگه بحث بود که سمیقاب داره نداره روایات میگفت بخشیده شده نه این نیت معصیت نکرده بیچاره فقط موافقت التزامیه نداره این پایین تر از اونه دیگه نیت معصیت شما اون عقاب داره این نداره کسی که موافقت التزام معصیت نکرده نیت معصیت هم نکرده اول کلامه که مخالفتش معصیت هست یا نه در نیت المعصیه اول کلامه که معصیته خب بگذاریم بحث اصولی مرحله دوم است که مرحوم آخون به عنوان ثمره اون بحث قرار داده اگر گفتیم موافقت التزامیه واجب است آیا اذن در مخالفت التزامیه که حرام است نتیجتاً مانع از جریان اصل عملی می شود یا نمی شود داستان از این قراره میگن آقا اون که مانع می شود از جریان اصل عملی اذن در مخالفت عملیه مثلا دو تا کاسه است یکی از اینها آبش پاک دیگری نجس میگن قاعده طهارت این با قاعده طهارت او تعارض میکنن نه هیچ کدوم جاری نمیشن چرا؟ چون جریان هر دو مانع دارد مانعش چیه؟ اذن در مخالفت عملیه همین پاکه میتونی اینو بخوری؟ همون پاکه میتونی اونو بخوری؟ این اذن در مخالفت عملیه است. فرض اینه که نجس است مانع از جریان کلل اصلین اذن در مخالفت عملیه است و قبیحون در یکی جاری بشود دور دیگری ترجیب لا مرجح هم پس در هیچ کدوم جاری نمیشود این از مسلمات دیگه مانع از جریان اصل عملی اذن در مخالفت عملیه است که این مختص است، مختص است به اطراف علم اجمالی، مختص است به اطراف علم اجمالی که هر دو اصلش نافی باشد. این مانع در اطراف علم اجمالی هم شما این بدویه که از کجا معلوم اذن در مخالفت عملیه، شد دارید پاکه یا نجس کلش انتاره، این اذن در مخالفت عملیه نیست. شاید اذن در مخالفت عملیه که مانع است مختص است به اطراف علم اجمالی، یک قید. قید دوم اینه که و این در جایی که همه این اصولی را که ما جاری میکنیم اصول عملیه نافی باشن، مرخص باشن، مثل قاعده طهارت اصل نافیه، نافی تکلیفه. میگه هازا طاهرون پس حرمت ندارد شربش، هازا طاهرون جایز از شربش. اگر اطراف علم اجمالی بود یک، اصول مرخصه بود دو، جاری نمیشون، مانعش اسم در مخالفت عملیه تمامش بکنن. اما اگر هر دو مثبت شدن، دو تا کاسه داریم قبلا هر دو نجس بودن، الان یکی پاک شد، بارون اومد یکی پاک شد، شما میخوای استصحاب نجاست کنی در اون کاسه، استصحاب نجاست کنی در این کاسه، اون مانع اینجا نیست، اون مانعی که گفتیم اینجا نیست. چرا؟ چون شما استصحاب کنید نجاست این را خب نمیخورید، استصحاب کنید نجاست او را نمیخورید، اذن در مخالفت عملیه لازم نمیامد، این مطابق احتیاط هم. در جایی که اصول مثبت باشد این مانع وجود ندارد. و کذا اگر یک اصل مثبت بود یک اصل نافی بود، مثل این که دو تا کاسه است قبلا یکیش نجس بوده، یکیش حالت سابقش میدانیم، یکی دیگرش نمیدانیم، الان یقین دارید که یکی از اینا هنوز نجس هست، شاید اون قبلی نجس شده بوده حالا پاک هست، اون یکی دیگه نجس هست، شاید هم همون قبلی هنوز نجس هست. اینجا یک اصل مثبت داری اصل نافی داری، استصحاب نجاست میگه اون کاسه نجسه، قاعده طهارت میگه این کاسه پاکه، اینجا اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. یک کلمه اضافه کنید حل میشه، اذن در مخالفت عملیه قطعیه مانع. شاید اونی که الان نجسه همون استصحاب داره دیگه، اذن در مخالفت عملی قطعیه لازم نمیاد. المانع همه قبول دارن، المانع عن جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی هو الاذن فی المخالفت العملیت القطعیه، چون مانع اینه قهرن اختصاص پیدا میکنه به یک فرض، اصول همه مرخصه باشن، اما اگر اصول همه مثبته باشن یا یکی مرخص یکی مثبت، این مانع اونجا وجود نداره. بحث اصولی نه، آیا اذن در مخالفت التزامیه مانع هست یا نه؟ اگر اذن در مخالفت التزامی مانع باشد، در اون دو صورت هم اصول عملی جاری نمیشه، نمیتونیم یه استصحاب نجاست در این جاری، استصحاب نجاست در اون جاری. چرا؟ چون از این لازم میاد اذن در مخالفت التزامی هم. شما هم ملتزم میشین نجس هم، اونم نجس هم، در حالی که در واقعی که پاکه. این یکی شما را در یکی از اینا مخالفت التزامیه کردیم. اگر اذن اذن در مخالفت الزامیه مثل اذن در مخالفت عملیه مانع باشد، در تمام این سه فرض اصل عملی جاری نمی شود. و اما اگر اذن در مخالفت الزامیه مانع نشد، فقط مانع اذن در مخالفت عملیه است، با تفصیل داد در دو صورت اصل عملی جاری می شود، در یک صورت جاری نمی شود. اینه که ثمره اون بحث اینجاست. آخر میگه ما بحث کردیم آیا موافقت التزامیه واجب است یا واجب نیست، نتیجه گرفتیم واجب نیست. خب وقتی گفتیم واجب نیست، اذن در مخالفت التزامیه دیگه مانعیت نداره، واجب نیست اصلا. شارع اذن بده در مخالفت التزامیه، اون دو تا استصحاب جاری بشه، بعد اون استصحاب قاضی طارق جاری بشه، عیبی نداره. اما اگر گفتی موافقت التزامیه واجب است، مخالفت التزامیه قبیح است، نوبت به این بحث میرسه آیا در اون دو مورد جای اصل عملی هست یا نیست؟ آیا اذن در مخالفت التزامیه در اون دو مورد دیگر، سه مورد کردیم، آیا جا داره یا جا نداره؟ بحث در اینه. در مقام ثانی بحث در اینه، اگر گفتیم موافقت التزامیه واجب، اگر گفتیم مخالفت التزامیه قبیح، آیا اذن در مخالفت التزامیه مانع از جریان اصل می شود یا نمی شود؟ هل الاذن فی المخالفت الالتزامیه کل اذن فی المخالفت العملیه، آیا کل اونه یا نه؟ ولو مخالفت الالتزامیه حرام باشد، ولو موافقت الالتزامیه واجب باشد، ولی اینا مانع از جریان اصل عملی نمی شود. کدام یکی از این هاست مانعیت دارد یا مانعیت ندارد؟ بعضی فرمودن که اذن در مخالفت التزامیه مثل اذن در مخالفت عملیه نیست، این مانع از جریان اصل عملی نمی شود. به چه بیان؟ همون مثال رو تا آخر داشته باشید. دو تا کاسه داریم، قبلا هر دو نجس بودن، حالا میخوایم استصحاب کنیم نجاست هر دو را. مبنای شما اینه که موافقت التزامیه واجبه، مخالفت التزامیه حرامه. مبناتون اینه. میتونید این دو تا استصحاب نجاست را جاری کنید یا نه؟ بعضی فرمودن ولو موافقت التزامیه واجبه، مخالفت التزامیه قبیحه، ولی اینا مانع از جریان اصل نمی شود. اصل را ما بردیم در اطراف علم اجمالی که مثبتین باشند هر دو، یا یکی مثبت و یکی نافی، یه سومی هم اضافه کنیم. و کذا اصلین در دوران امر بین المحظورین، نماز جمعه یا واجبه یا حرام، میتونی هم براعت از وجوب جاری کنی هم براعت از حرمت یا نه. اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، چون شما بالاخره یا تارکی یا فاعلی. دوران امر بین المحظورین هم یکی از امثله همین بحثه. حاصل الکلام ها دیگه، درست میگه ایشون. هر دو توسلین باشه غیب لازم بود. گفته شیخ انصاری در بحث دوران بین المحظورین، آخوندم گفته اگر یکی تعبدی بود اونجا اذن در مخالفت عملیه لازم میاد. حاصل الکلام، در مواردی که از جریان اصول عملیه اذن در مخالفت عملی لازم نمیاد. آیا اذن در مخالفت التزامیه مانعیت دارد؟ بنابراین که مخالفت التزامیه حرام باشد یا مانعیت ندارد؟ بعضی گفتن مانعیت دارد، بعضی گفتن نه مانعیت ندارد. ملاحظه فرمایید، میخوایم شخواستیم شروع بکنیم، میبینیم که نه، فردا باید تکرارش بکنیم. دو قول در مسئله است، مانعیت و عدم مانعیت.